أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسألون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فألغوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلغوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. در بیان کیفیت برخورد نظام اسلامی با منافقین و کافرین مباحث فراوانی را این بخش از آیات بهده دارد. حکم منافقین داخل در حوزه اسلامی یعنی در مدینه مشخص شد. حکم منافقین خارج از حوزه اسلامی که در مکه به سر می بردن و جز دستیاران مشرکین محسوب می شدن این هم مشخص شد. فرمود اگر یک عده‌ای گرچه منافقن و در مکه ان ولی به یک قوم یا قبیله یا دولتی پناهنده سیاسی شدن که با شما میثاق عدم تعرض بسته است، وقتی پناهنده به چنین دولتی شد قوانین و مواثیق اون دولت را محترم می شمارد، قهرن کاری با شما ندارد. تا کنون مزاحم شما بود، وقتی دید شما دارید دفاع میکنید از خود، او قدرت مقابله نداشت، فرار کرد، پناهنده شد به یک دولتی که با شما میثاق عدم تعرض بست. قهرن میثاق عدم تعرض را او محترم می شمارد، دیگه از این بعد کاری با شما ندارد. با چنین شخصی هم مقاتله نکنید. البته مسائل شخصی مثل قصاص و امثال ذلک حکم خاص خود را دارد. و یا اگر کسی برید از مبارزه، نه به سود مسلمین مبارزه می کند برای اینکه منافق است، نه به سود کافران می جنگد برای اینکه بریده از مبارزه، اعلان بی‌طرفی کرده است، فرمود با چنین کسی هم کار نداشته باشید. هیچ سبیلی و هیچ راهی خداوند برای شما علیه اونا قرار نداد. در اینجا ذات اقدس اله ضمن اینکه یک حکم فقهی را مشخص می کند و خط مشی سیاسی را بازگو می کند، ضمن بیان این دو مطلب یک اصل کلامی را هم بازگو می کند. می فرماید شاکر باشید که بعضی از دشمنهای شما کم شدن، اگر خدا می خواست اونها را هم بر شما مسلط می کرد، به جنگ شما اغرایشون می کرد. برخی از مفسرین مثل صاحب تفسیر الکاشف گفتن این مشیت، مشیت تکوینی نیست، برای اینکه مشیت تکوینی در کارهای بشری دخالت نمی کند. بشر با مسائل تشریعی کارهای او شکل می گیرد و اراده تکوینی خدا در کارهای انسانی دخیل نیست. این سخن تام نیست، برای اینکه اون چه در جهان می گذرد اعم از عالم انسانی و غیر انسانی، هر چه در جهان واقع می شود بر اساس مشیت تکوینی حق است، منتها اون چه که به حوزه کار انسان برمی گردد انسان به عنوان یک فاعل مختار در حد وسط قرار دارد. ممکن نیست جنگی یا صلحی در جهان واقع بشود و اراده تکوینی خدا نقشی نداشته باشد. گاهی خدا برای اینکه مسلمان‌ها را بیازماید زمینه نبرد با کفار را فراهم می‌کند، گاهی برای اینکه یه عده کافران را مستأصل کند، یعنی منقطع الاصل کند، اصلشون و ریشهشون را قطع کند، اونها را وادار میکند که به جنگ با مسلمین برخیزن با سوی اختیار خود اونها، تا فقط عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین بشود. گاهی هم یک گروهی را آرام نگه میدارد. همه اینها مبادی اختیاری دارد، ولی اون چه که در نظام نقش دارد کار تکوینی حق است. پس نمی شود گفت که اراده تکوینی خدا در کارهای بشری نقش ندارد. وقتی صاحب تفسیر شریف الکاشف مرحوم محمد جواد دید اون چرا نفی کرده است به عنوان اراده تکوینی بالاخره به ثمر نرسید، گفت به این که منظور از آیه لو شاء الله لسلطهم علیکم، یعنی اگر میخواست این توفیق را نمیداد، حالا این توفیق را داد که دست از شما برداشتن. خب توفیق دادن توفیق ندادن اینها به کارهای تکوینی خدا برمیگردد، طبق دستور به راهنمایی تشریعی محض که نیست. چه اینکه در بخشای دیگر قرآن کریم هم ذات اقدس اله فرمود لو شاء الله ما قتل الذين، یعنی اگر خدا نمیخواست مقاتله ای واقع نمیشد. اینجا اقتتال به معنای هم مقاتله است، مثل اختصمه به معنای تخاصمه است. خب لو شاء الله ما قتل الذين، یعنی ما تقاتلوا و ما قاتلوا. به هر تقدیر نمیشود گفت چیزی در جهان میگذرد، در محدوده زیست بشر میگذرد و اراده تکوینی خدا نقشی ندارد. منتاز ذات اقدس اله هر کاری را از راه مبادی اختیاری بشر انجام میدهد، اونم لمصلحتین. چنین که در سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، اونجا این چنین فرمود، آیه 31 سوره 47 فرمود لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبارکم، ما شما رو میازماییم تا معلوم شه صابر کیست، مجاهد کیست، گزارش درون شما را ما با این جنگ ها امتحان میکنیم. خب پس جنگی که اتفاق میفتد بلیه خداست، یعنی آزمایش الهی است. هدف این آزمایش امور فراوانی میتواند باشد. حالا اگر خداوند جلوی فتنه ای را گرفت که یک گروهی علیه مسلمین به مبارزه بر نخیزن، اینجا حکم فقهیش همان است که فرمود شما حق تهاجم نداری. حکم کلامیش هم این است که انسان شاکر باشد، خدا را شکر که جلوی فتنه ای را گرفت که ما الان مشغول کار خودمون هستیم، بیگانی بر ما نتاخت تا ما دفاع بکنیم. این که فرمود ولو شاء الله لسلطهم علیکم، این همون قیاس استثنایی است. چون اینها مسلط نشدن معلوم شد خدا نخواست. این لکن نه تالی باطل فلت مقدم و مثله هست، مثل این که اگر زید میخواست این کار را میکرد، چون نکرد معلوم شد نخواست. حالا زید درباره کار خودش تواناست، ذات اقدس اله درباره کل کارها. حالا که اینها اعلان بی‌طرفی کردن معلوم شد خدا نخواست اینها علیه شما به مبارزه برخیزن، پس شاکر باشی، از این امنیت بهره برداری کنید. اونو هم حکم فقهیش و تشریعیش که دیگه حق تهاجم ندارید، این هم حکم کلامیش که شکر گذاری است. اون که در سوره مبارکه نساء بخواست خدا خواهد آمد که لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا، اون سبیل یعنی از نظر مسائل احتجاج این چنین است، از نظر ولایت و رهبری این چنین است که کافری بیاید مسلط بشود بر مسلمین و والی اونها بشود، از نظر نظام ارزشی این چنین است. اما خدا مشخص کرد که کجا مسلمین میتوانند علیه کافران و منافقان مبارزه کنند و کجا نمیتواند. اونجا که یک عده اعلان بی‌طرفی کردن، خدا میفرماد شما شاکر باشید، ما شما را فعلا نخواستیم به جنگ بیازمایید. اگر خدا میخواست اونا هم دستشون دراز میشد. حالا که دستشون کوتاه هست معلوم شد خدا نخواست. چون که در جریان صلح حدیبیه فرمود که هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، که کار به مصالحه کشیده است. بنابراین چیزی در جهان اتفاق نمی افتد که مشیت تکوینی اله او را زیر پوشش خود نگیرد. حالا این گونه از منافقانی که کاری با شما نداشتن، شما با اون کار نداشته باشید. در جهاد ابتدایی روحی او در حقیقت به دفاع برمی گردد، چون نامه دعوت را رهبران الهی برای توده مردم می فرستند. سران کفر جلوی نشر این دعوت را می گیرند. نامه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نوشت برای امپراتوری ایران، اونا گرفتن این نامه را پاره کردن، با این نامه مبارزه کردن. اینا صد عن سبیل الله کردن، نگذاشتن دعوت اسلامی به توده مردم برسد. اونگاه مردمی که تشنه معارف الهیان و تشنه اسلامن، به وسیله همین سران ستم مسدودن، راشون بسته است. حالا که این محرومان و مستضعفان میخواهند صدای اسلام را بشنوند و این سران کفر مانعند، خدا اجازه میدهد که با این ائمه کفر مبارزه کرد تا اینها که راه را بستن و مردم را منصرف کردن از بین بروند و صدای اسلام به سمع طبقات مردم برسد. روح جنگ های ابتدایی این است. خب در این زمینه فرمود یک گروه دیگری هم هستند. اینا تنظیم روابط بین المللی حکومت اسلامی است. فرمود یک گروه دیگه هم هستند که باید مواظب اینها باشید. و این است که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومه. یه در میبینید که میخواهن هم امنیت شما را تامین کنن، هم امنیت قوم خودشون را، نه که واقعا میانجیگر باشن و اصلاح طلب. به شما که رسیدن میگن ما کاری با شما نداریم، خواهان امنیت شمایی. به دشمنانتون میرسن میگن ما کاری با شما نداریم، میخوام امنیت شما را تامین کنیم، شما از دست ما در امانی. وقتی به کفر دعوت میشوند، فوراً در محدوده کفر فرو می روند. به اسلام دعوت می شوند، نمی پذیرند. چنین گروهی آفتی‌اند برای شما. شما باید هوشیارانه کار اینا رو زیر نظر داشته باشید. فرمود اون گروه اول که جاؤوکم حسر از صدورهم، اینا واقعاً دلتنگن، در یک مدار بسته الان قرار دارن، بریدن و اعلان بی‌طرفی کردن. اما گروه دیگری که فتنه‌گرن و ظاهرن داعی امنیت دارن، میگوین ما شما را امنیت میدهیم و شما از دست ما در امان باشید، به قوم خودشون هم که رسیدن چنین سخنی دارن، وقتی دعوت به کفر بشون فوراً به کفر فرو میروند. وقتی دعوت به اسلام به دست اینها برسد بی اعتنایی میکنه. از چنین گروهی برحذر باشید. اینها اگر کاری با شما نداشتن، بسیار خوب، شما هم تهاجم نکنید. ولی اگر اونچنان که میگوین بی‌طرفن، بی‌طرف نبودن و سلم و سازش را به شما القا نکرده ان و دست از شما بر نداشته ان، اون فتنه‌گریشون را ترک نکرده ان، با اینها بجنگید، اینها را بکشید. یه همچه گروهی هم هستن. سه تجدون آخرین، تا کنون چند گروه منافق را بیان فرمود، این یه گروه دیگه است. همو سه تجدون آخرین که یوریدون ان یأمنو کن و یأمنو قومه هم، نه واقعا اراده میکنن، یعنی ریاکارانه میگوین شما از ما در امانید، قوم ما هم از ما در امانند، ما لب سود مسلمینیم لب سود کافران، اعلان بی‌طرفی کردیم. ولی کلما رد و علل فتنته ارکی صوفیها، این از اون مواردی است که از این رسم الخط باید این کلمه ما با کل یک جا نوشته می شد، یعنی کلما نوشته بشود. ولی بر اساس رسم الخط خاص قرآنی کلمه ما از کل جدا شد، میگن کلما، نباید این ما از کل جدا بشه. ما یک کلما داریم، یک کلما. اگه گفتیم کلما کذا، این میشه قضیه موجب حملیه. اگه گفتیم کلما کانت شمس و طالعت فن نهار و موجودی همچه کلمایی گفته شد، این سور قضیه شرطیه است. کلما یعنی هر وقتی، اما کلما یعنی هر چیزی. به هر تقدیر اون ما مبتداست، این کلم سور او. و اما اون کلمایی که در قضیه شرطیه گفته می شود جمعاً به منزله سور است، نه اینکه موضوع باشد یا خبر باشد یا مقدم باشد یا جزء مقدم باشد و مانند این. فرمود کلما، ولی از در نوشتن ما از کل جدا شده است. کلما یعنی هر وقت. کلما رد و الی الفتنه، اینا رو به فتنه که همون کفر است، شرک است، برگردونن، دعوت کنن، ارک صوفی ها، اینا فرو می روند. فتنه همون شرک است که ول فتنه تو اشد و من القتل، اکبر و من القتل و مانند آن. خب پس چنین گروهی که به حسب ظاهر اعلان بی‌طرفی کردن، ولی وقتی کنفرانس خاص کافران است اونجا حضور دارن، دعوت کافران به اونها می رسد، شرکت می کنن و لدای اونها را پاسخ میدهند. چنین گروهی اگر چنونچه لم یعتزلوکم و یلغو الیکم السلام، که همه اینها اطور مجزوم است، لم یعتزلو، لم یکفو، لم یلغو، اگر شما را رها نکردن، کنار گیری نکردن و اگر دستشون را از ظلم کوتاه نکردن و اگر به سمت شما زندگی مسالمت آمیز را الغا نکردند و ارائه نکردند، قصد فتنه داشتن، اونگاه فخوزوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم. تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه بین این دو گروه فرق است. اون گروه اول اصلشون بر زندگی مسالمت آمیز است، لذا شرط را خدا مثبت قرار داد. فرمود اگر آمدند و با شما جنگیدند شما هم مبارزه کنید. این گروه اصلشون بر فتنه است، لذا شرط را منفی قرار داد. فرمود اگر کنار نرفتند، اگر دست بر نداشتن، اگر الغاء سل نکردن، این سه تا کار که هر سه منفی است، اونگاه با اینا بجنگید. درباره گروه اول در آیه 90 فرمود فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. چون اونها اصلشون بر این است که امنیت طرفین را تأمین کنن، واقعا کاری با مسلمین نداشته باشن، حالا رو هر عاملی، حالا یا ترسیدن یا بریدن از سیاست به مانند فمود فعن اعتزلو کن. و در آیه 91 فرمود به این که فعن لم یعتزلو کن، اگر کنار نرفتند و نبریدن شما بجنگید، برای که نه تو میدان فتنه هم. چون تو میدان فتنه ان اینا محدود الزمان، فرق این است. خب تا کنون چند گروه حکمشون مشخص شد. افراد از در قرآن کریم به چند دسته تقسیم میشن. یه عده افرادی هم که قالوا ربنا الله ثم استقام، اینا واقعا مستقیمن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اینا کسانی هم که تتنزل عليهم الملائکه و کسانی هم که در هر حال مؤمن و موحد پرهیزکارن، هم در حال عادی صابر و شاکرن، هم در حال خطر و هم در خط مقدم خطر و جبهه و آتش. رضا می فرماد اینها مؤمن و با تقوایم و نه تنها در ذرا با تقوایم و در بعصا با تقوایم، بلکه در حین البعث هم با تقوایم. در اون بحث های قبل فرق بعثا به حین البعث مشخص شد. مثلا زمان جنگ زمان بعثا است، اما اون که تو خط مقدم جبهه است در خاکریز اول دوم، این حین البعث است. فمود مؤمنان واقعی این چنینن که هم در بعثا و هم در حین البعث اینا مؤمنند و راسخ. این گروه اول. آثار این گروه اول آن است که از در عمل اونچنان که در سوره مبارکه آل عمران گذشت این بود که اعدت للمتقین، متقین کیانن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. یه وقت از کسی که وضع مالیش خوب شد یه مقداری انفاق میکنه، یه وقت است نه نظیره و یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه، در حال سختی و تنگ دستی هم اهل انفاقن. اینا معتقدن که انفاق روزی رو زیاد میکنه. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه این دارد که مگر شما نمیخواد تجارت کنید و از راه کسب رزقتون زیاد بشه؟ خب تاجر الله به صدقه، تجارت کنید. اگر شما به مقدار مقدورتون تجارت کردید و امساک نکردید و چیزی در راه خدا دادید، این تجارت سودده هست، با اینکه طرف تجارتتون خداست. فتاجر الله بالصدقه یا واستنزل الرزق بالصدقه. خب نفرموده فی السماء رزقکم و ما توعدون. شما اگر بخواهید به مخزن رزقتون دسترسی پیدا کنید و مقداری از مخزنتون بگیرید، نردبانش صدقه است. استنزل و رزق به صدقه، با نردبان صدقه میتونید بالا برید و رزقهاتون رو پایین بیارید. مردان با تقوا این چنینه، لذا ينفقون فی السراء و الضراء، چه این که قال و ربنا الله ثم استقام. گروه دوم مقابل این هستن کافران عنود و منافقان لجوجن که در هر حال بر کفر درونی خود پافشاری میکنن. این تحمل علیه یلحث او تترکو یلحث، چه انسان کاری بنا داشته باشد چه نداشته باشد، در هر دو حال اینا حمله میکنن، پارس میکنن. گروه سوم فرصت طلبن، تابع وضع اجتماعی هن، گاهی به سمت ایمان گرایش دارن، گاهی به سمت کفر و نفاق میگراین، تابع شرایط هن، ابن الوقت هن. گروه چهارم اصولا متلونن، با اینکه شرایط یکی است هر روز یه جور فکر میکنن. این متلون ها یه خط مشی زندگی خاص خواب نکردن. این چنینه. برخی از این گروه ها در این فصل از سوره مبارکه نساء ازشون مشخص شد. اینا گاهی وقتی قدرت پیدا کردن حمله میکنن، وقتی قدرت پیدا نکردن به مؤمنین میرسن میگن ما با شما ایم، شما از ما در امان باشید. به کافران که میرسن میگن ما از شما ایم، شما از ما در امان باشید. وقتی فتنه میشود اینها روشنگر فتنه، یه همچه حالتی دارن. حالا این که یریدون ان یأمنو کن و یأمنو قومهم کلما ردو الالفتنه ارکسو فیها، این شامل گروه سوم و چهارم خواهد بود. گاهی در اثر فرصت طلبی ها این چنینن، گاهی نه در اثر تلون مزاج است یا آدم مستقیمی نیستن. گرچه منافق از استقامت بهره ای ندارد، نمیشه مؤمن محض است که مستقیم باشد، نمیشه کافر صرف است که موج محض باشد، این مزبزبین به نزاله، ولی درونش به کفر مائل تر از ایمان است، بلکه مائل به کفر است. خب هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، یه همچه حالتی دارد. پس بعضی از این گروه ها و اقوام در این تبیین خط مشی سیاسی حکمشون مشخص شد که فرمود این چنینه. چون این گروه احیانا ممکن است در اثر تلون با کافران بسازند و علیه مسلمین بتازند، همون شما آماده باشید، همون و اعد لهم ما استطعتم من قوه به مانند آن دستور آمادگی میدهد. اگر چنانچه گروهی واقعا پناهنده سیاسی شدن به یک کشوری که یا به قوم و قبیله که با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بستن، هم از در مسائل سیاسی و نظامی حکمشون مشخص است، چه اینکه این آیات روشن کرد، هم از در مسائل فقهی که ما حق به تعرض نداریم، چه اینکه اگر مسلمانی یک مسلمانی را کشت که خونش هدر نبود ولی به دولت کفر پناهنده شد، این باید دیه شو پرداخت. حالا این بحثش به خواست خدا در آیات بعد خواهد آمد، یعنی در آیه 92 هست. در آیه 92 که به خواست خدا بحثش خواهد آمد، اول از اینجا شروع می شود که مؤمن حق ندارد مؤمن را بکشد مگر اینکه اشتباه بکند. اگر کسی مؤمنی را اشتباهاً کشت، باید یک بنده آزاد بکند و به اهلش هم دیه بدهد. تنها کفاره یا تنها دیه کافی نیست، جمع بین دیه و کفاره است. مگر اینکه اولیای مقتول صرف نظر کنند و الا ان یصدقوا صدقه بدهند. حالا اگر این مؤمن مقتول، فإن کان اون مقتول من قوم عدو لکم و هو مؤمنون، اگر یک قبیله یک دولتی با دولت اسلامی عداوت دارد و این فردی که جزء اون دولت دشمن است، این فرد مؤمن بود، ایمان آورد، ولی شهروند یک دولتی است که با ما در نبرد است، از این جهت که این مقتول مؤمن است، قتل او جایز نیست و اگر کسی اشتباهاً کشت با چیزی بپردازد یا کاری بکند، حالا اون کار چیست او رو آیه 92 توضیح میداد. از اون جهت که این مقتول مؤمن شهروند یک دولت معاند است، بازموندگان او معاندند، چیزی نباید به بازموندگان او داد. در اینجا دیگه دیه نیست، فقط کفاره است. پس اگر اون مقتول مؤمن بود و در نظام اسلامی به سر می بود، هم دیه است و هم کفاره. ولی اگر اون شهروند مقتول که مؤمن است، شهروند یک دولتی است که معاند با دولت اسلامی است و بستگان او هم کافرن، اینجا دیه ندارد، فقط کفاره دارد. لذا فرمود فی این کانه، یعنی اون مقتول، من قومن که اون قوم عدوین لکم و هوه، یعنی این مقتول مؤمنون، فتحریر و رقبت مؤمنه، باید شما کفاره بدید. ولی و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلهی و تحریر و رقبه. حالا اگر این مقتول که مؤمن بود شهروند یک دولتی بود که اون دولت معانده با دولت اسلامی نبود، بلکه با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض بستن، میثاق زندگی مسالمت آمیز مشترک بستن، در چنین شرایطی اگر یک کسی اون مسلمان را کشت، گذشته از این که باید کفاره بپردازد، باید به بازموندگان چنین مسلمانی هم دیه بپردازد برای حفظ اون میثاق متقابل. خب پس هم کشتن جایز نیست و هم اگر کشتن، اگر مقتول مسلمان بود، باید گذشته از کفاره دیم بپردازن. این برای رعایت اون میثاق بین المللی است. خب بنابراین این که فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم مسئله سیاسی را مشخص میکند، هم مسئله نظامی را و هم مسئله فقهی را. منتها مسئله فقهی بخشش که مربوط به اصل عمل است، در همین آیه محل بحث مشخص شد، فرمود حق کشتن نداری. بخشی که مربوط به حکم بعد از کشتن است، در آیه 92 مشخص شد که بحثش مبسوطا خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.